الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، رسیدیم به مسئله 15 از مسائل کتاب الزمان. چی روشنه؟ آن دوربین خاموش. بسیار خوب، درست. آن نگفتیم چیزی؟ عرض کردیم در ارتباط با منشاء رجوع دو تا قول کلی وجود داره. یه قول عبارت هست از خسارت، یه قول عبارت هست از عملی که موجب ابراء ذمه مضمونان انه شده. آنی که قائل به این هستن که صرف تعهد ضامن چون موجب ابراء ذمه شده، از این جهت مضمونان انه بدهکار به ضامنه، میگن به محض ضمان این بدهکاری وجود پیدا میکنه و میزان بدهکاری البته تقریبا همه اتفاق دارن به اندازه ایست که ضامن پرداخت میکنه، ولی میگن منشأ ضمان عبارت است از عملی که ضامن انجام میده و به سبب اون زمان اون عمل سبب ابراء ذمه مضمون عن میشه، که اون عمل خود انعقاد عقد ضمان است. در برابر عده میگن که نه، منشأ ضمان مضمون عن و اینکه او باید پولو پرداخت کنه همینه که ضامن خسارتی دیده که به امر مضمون عن بوده به جهت خسارت، و اون خسارت هم به جهت اینکه با اداء مال صورت میگیره، تا قبل از اداء مال هیچ منشأی برای رجوع وجود نداره. این دو تا منشأ کلی بود که برای این مسئله مطرح کردن. خب پس یه منشأش اینه که چون ضامن سبب ابراء ذمه شده و دین و تعهدی رو از مضمون عن برداشته، مضمون عن به او بدهکاره. سبب دوم عبارت بود از این که نه، چون خسارتی بر او وارد شده، به سبب وارد شدن خسارت به امر و اذن مضمون عن، مضمون عن بدهکاره به ضامنه. این دو تا نکته کلی بود که مطرح شد. عرض کردیم اگر بگیم که به جهت اون عمله باید از باب احترام عمل مسلمان بگیم عملی رو انجام داده که این عمل به هر حال محترم بوده و خود این عمل یه بار مالی داره، از این جهت مضمون عن بدهکار به ضامنه، این رو باید بگیم. ولی اگر ما بحث عمل رو مطرح نکردیم و گفتیم اینجا احترام عمل مسلمان جاری نمیشه، اون بحث خسارتی است که باید اون خسارت رو مطرح کنیم. به نظر ما به صرف زمان مضمون عن بدهکار به ضامنه، اما بدهکاری او متزلزله یا مشروطه به اداء. هر وقت که ادا کرد این بدهکاری میشه بدهکاری مستقر و منجز، تا قبل از ادا بدهکاره، اما مشروط به اینه که بخشیده نشه. مثل هر دینی که اگر بخشیده شد دیگه انسان نسبت به اون مسئولیتی نداره. و صرف عمل ضامن که عبارت است از ابراء ذمه مضمون عن، چون این ابراء او با یک تعهد مالی همراهه، به خاطر این مضمون عن بدهکار به ضامنه. پس اشتغال ذمه با همون عقد ضمان تحقق پیدا میکنه، اما اداء یا شرط متأخره یا به صورت کاشف از اینه که میزان اون بدهی چقدره. پس بدهکاری ضامن به اندازه ایست که پرداخت میکنه، اما به هر حال اشتغال ذمه مضمون عن از همون لحظه ایست که این ضمان شکل میگیره، و اینم به خاطر همون عملی است که این آقا انجام داده و به ازایش هم متعهد شده.
چیشو
اما این که قبل از ادا قابل رجوع هست یا قابل رجوع نیست، یعنی میشه مطالبه کنه اون رو یا نمیشه مطالبه کنه، با توجه به این که ذمه مضمونون ان از لحظه زمان اشتغال ذمه وجود داره قابل مطالبه است، یعنی ضامن میتونه از مضمونون ان این پول رو مطالبه کنه، البته به اندازه ای که ادا کرد در حقیقت از این پول سهیمه، اگر کمتر از او ادا کرد باید برگردونه، اگر ابراء شدن باید برگردونه، ولی میتونه ضامن قبل از این که از پول خودش پرداخت کنه به مضمونون ان بگه که اون پول رو بده، الا این که توافقی فیما بینشون برخلاف این وجود داشته باشه. اگه توافقی نباشه، این توافق ولو ممکنه به وضوح عرفی یا شرط ارتکازی باشه، مثلا مضمونون انهی که به ضامن میگه تو برو ضامن بشو، این فردا برگرده بگه حالا پولو بده من رفتم ضامنت شدم، میگه اگه من پول داشتم که به تو نمیگفتم ضامن بشو، خودم میدادم. یعنی این ولو به ظهور حال عرفی معلومه که این قرار ما این نبوده که الان بدیم، من معلومه که الان پول ندارم که تو مطالبه کنی، که ظهور حال عرفی در حقیقت نشون میده که قرار به پرداخت فعلی مسئله نیست. اینی که شما فرمایید از کلمات بعضی از فقها استفاده میشه که علارغم این که اشتغال ذمه وجود داره ولی حق مطالبه نیست، کما این که سید هم یکی از وجوهشون این بود که جواز مطالبه بعد از ادا اشتغال ذمه از اون لحظه است و جواز مطالبه بعد از اداست. ولی خب به نظر میاد دلیلی نیست که مقید کنه که تا قبل از اون شما نتونی مطالبه کنی، یعنی ضامن میتونه با ضامن شدنش فقط ابراء ذمه مضمونون ان کرده، اما میتونه باز به مضمونون ان مطالبه کنه و خودش از مال شخصی خودش هیچی نده. با ضمانتش یعنی در حقیقت یه زمانی رو برای مضمونون ان خریده، گاهی وقتا یه مهلتی رو گرفته و تقریبا این نفعی بوده که مضمونون ان از این برده. لولا ضامن شدن این آقا ممکن بود که مضمون الله همین الان از مضمونون ان بخواد، ولی با پادر میونه ایشون یه فرصت و زمان برای مضمونون ان خریده و دلیلی نیست که بگیم نمیتونه مطالبه کنه. خب نه، همین الان هم مطالبه کردنش بلا محصوره. بله، احترام عمل مسلمانه. به اندازه عملش بگیره، یعنی با توجه به این که این آقا عملی انجام داده که به ازایش یک دین مالی داره، این الان مد نظر ماست، اون عملی انجام داده که به ازایش دین مالی داره، از این جهت ما میگیم به اندازه همون دین مالی، یعنی اون عمل یک تعهد مالی براش آوردی، اون به اندازه همون تعهد مالی داره میگیره. نه این که میخوام بگیم صرفا اون عمل چقدر ارزش داره، میگیم همین نه من میخواستم اینو بگم که ممکنه بگید خب اگه قراره که ضامن قبل از این که چیزی پرداخت کنه از مضمونون ان بگیره، پس این چه ضمانتی شد، به چه درد خورد این ضمانت؟ خب خود مضمونون ان به مضمون الله پرداخت میکرد بیان که ایشون واسطه بشه در وسط. میگیم که گاهی وقت ضمانت افراد به جهات دیگه ای فایده داره، نه به جهات اینکه حالا این آقا پولو بده ما هر وقت داشتیم بهش میدیم. من خواستم بگم که اغلایی میتونه باشه در اینی که پول رو باز ضامن از خود مضمونون ان میگیره، بازم میتونه یه چیز اغلایی باشه. من اینو میخواستم. جهت چی؟ وجه اغلاییش اینه که ضامن شدن سبب شد که یه امهالی گرفت، یه مهلتی خرید.
من که باید بدم آنم.
آره شما
بعد به مضمون الله میدادم، حالا صرف انعقاد زمان بعد حالا به زمان میدادم.
حالا باید به زامن بدید، ولی گفتیم ظهور حالی عرفی اینه که دیگه الان نقد از شما مطالبه نکنه دیگه، چون اگه میخواستین نقد بدید که خودتون میدادید. که عموما در زمان نسبت به زمان حال این ظهور حالی عرفی وجود داره. نه حالا ما نمیگیم متوقف بر ادا، حتما گذشته زمانه بلو قبل از ادا. معیار شرعی نداره، معیار عرفی داره. حالا مختلفه، متفاوته به میزان دین، به طرف این دین. آره عرف فقط میگه نقد نیست، درسته. نه عرف میگه نقد نیست، اما دقیقا کی میتونه مراجعه بکنه اون یه قدر متیقنی داره یه قدر مشکوکی داره. البته ضابطه مند نیست این قضیه، ضابطه مند نیست این مسئله، ولی به هر حال اینه که تو امروز ضامن شدی فردا به من میتونی مراجعه کنی. نه اینطوری نیست دیگه، اگه اینطوری بود که خودم میدادم. مثلا فرض کنید گاهی وقتا مبلغ دین 2 میلیون 3 میلیون، خب شما سر ماه میشین آقا حقوقشو میگیره، معنا داره. ولی یه وقتی مبلغی است که معلومه به یه ما دو ماه جمون جور نمیشه. البته عرض کردیم که ضابطه من نیست این مسئله، ولی میتونیم بگیم که بی ضابطه است. خواستیم بگیم زمان در این موارد معنا مفهوم پیدا میکنه دیگه. حالا زامن یا زامنه برای مضمون الله حالن یا زامنه برای مضمون الله معجلن. وقتی شما زامن میشید یا حالن زامن میشید یا معجلن زامن میشید. عقلا میگن و اگه معجل زامن شدید همون موقع عجل میتونید به مضمون الله هم مراجعه کنید. اگه حالن شدید به هر حال در فرصت کوتاه قابل مراجعه به مضمون آن نیست.
مقدمات کردنش هم عدا هست.
قدر متعقن در صحت مراجعه یا عدم صحت مراجعه در تخیر
میشه عدا دیگه. نسبت به قبلش مشکوکه. هنوز من عدا نکردم یا 20 روز گذشته شاید حقوقش گرفته باشه.
نکنید عرض کردم مهم اینه که اون عقد زمان شما یا حاله یا معجله. نه این ما به ظهور عرفی و عقلایی داریم تمسک میکنیم. بله دین حال زمانت کردیم، منم که ظهور حاله یا عرفیم این نبوده که الان بهت بدم، اون دیگه نمیتونیم مراجع. ولی اگه معجل بود دیگه شما یک ساله گفتی بهت میدم، سریع ما برگشتیم میگه آقا این پولو به من بده، یا تعهد تو یک ساله، من هم یک ساله بهت
میدم.
نه ممکنه قبل از ادا باشه، آن قبل از ادا باشه. یعنی من میخوام بگم نکنید اینجا اگر زامن اومد یک سال ضمانت کرد و من یک سال دیگه بهت پولو میدم، اونم گفت قبوله، بعد میتونه دو ماه دیگه به مضمون آن مراجعه کنه و یه پول رو بده. میگه خب تو که یه تن روز 8 ماه دیگه 10 ماه دیگه وقت داری. اینجا ظهور حال عرفی اینه که نه دیگه، تو همون یه روز مثلا قبل از پرداخت به من میتونه مراجعه کنی، 2 روز 20 روز قبل از پرداخت میتونه به من مراجعه کنی، ولی یه ماه بعد از تعهد نمیتونه مراجعه کنی، چون اون بار مالی تو همون تعهد یک ساله است دیگه، الان دیگه نمیتونی به من مراجعه کنی. نه خیلی از مواردش در عرف معلومه، یعنی عرف میگه که خب به هر حال تو اگه یک ساله تعهد کردی بعد از یک ماه میخوای پول از من بگیری، خب 11 ماه پول میخوای چیکار کنی تو؟ پس به هر حال تو یه تعهدی از طرف من کردی، مثل که شما از طرف من یه تعهدی کردید. خب اون تعهد شما یه ساله بوده دیگه، خب باشه 20 روز قبل از پرداخت تو من مراجعه کن بهت بدم. اگر چی صورت بگیره؟ درست. البته اگه ادا کنن همه گفتن قابل رجوعه.
دین
معجل رو میگید ها. دین معجل شد حالن، این گفتن معجلن بعد رجوع کنه، ما میگیم حالن میتونه رجوع کنه. بله حتی مبنای اونایی که میگن به ادا تحقق پیدا میکنه، اونا هم نباید بگن معجل.
مثلا
قبل
یعنی ادایی
خب به این اندازه شو خودتون اقدام کردید، یعنی کنید وقتی که شما اومدید ضامن من شدید، میدونید که من فردا نمیتونم پول بدم دیگه. اگه من میتونستم فردا پول بدم از شما نمیخواستم ضامن بشید. پس به این اندازش اقدام خودتون بود. یعنی شما میدونید یه مضمون انهی که توان پرداخت بدهی نداره و از شما خواست ضامن بشید، یعنی توان پرداختشو ندارم دیگه. شما نمیتونید بگید حالا فردا بیا پول ما رو بده. بسیار خوب. این در ارتباط اگر چی بشه؟ نه، توانایی پرداخت مهم نبود، این بود که عرفاً ظهور حال متکلم اینه که وقتی از ما میخواد که ما ضامن بشیم، یعنی من الان بهت نمیدم، تأخیر مقصوده، نه اینکه من ناتوانم، من میخوام حالا به هر دلیل اینو با مهلت پرداخت کنم، این مهم بود. بسیار خوب. اما مسئله 15، لو باعه او صالحه المضمون له به ما یساوی اقل من الدین او وفاه الضامن به ما یساوی اقل من فقد صرح بعضهم به انه لا یرجع علی المضمون ان الا به مقدار ما یساوی و هو مشکل. مرحوم سید می فرمایند که اگر این آقای ضامن با مضمون الله یه بیع بکنه یا مصالحه کنه به چیزی که اقل از دین است، مثلا فرض کنید که شما 100 میلیون تعهد دادید، بعد میاد یه جنسی رو از این آقا میخرید، که اون جنسی که از این آقا خریدید در حقیقت به اقل از دین بهش مصالحه میکنید. یا بیع نباشه، مصالحه باشه، مثلا 100 میلیون شما ضامنید، اون آقا بیاد به اقل با شما مصالحه کنه، نه ببخشه، به این که فلانی فلان جنس رو که تو به من بدی دیگه نمیخواد اون دینو بدی، که فلان جنس 80 میلیون میارزه، شما 100 میلیون ضامن شدید، او بگه که مثلا همین ماشین تو اگه به من بدی ما به جای همون بدهی قبول داریم، ماشین 80 میلیون میارزه. پس اگر بیع کنه یا مصالحه کنه با مضمون الله به اون چیزی که اقل از دین است، آیا میتونه تمام دین رو بگیره یا باید همون مبلغ اقلی که بیع یا مصالحه کرده بگیره؟ این مسئله 15 ماست. حالا آیه عزیز میگه که این باعه لو باعه او صالحه، منظور اینه، ولی مصالحه مضمون الله با ضامن، مهم اینه که ضامن و مضمون الله با هم دیگه مصالحه کنن، یا ضامن بیع کنه به مضمون الله به ازای اون مبلغی که بر عهده اوست، یه ماشین 80 میلیونی رو به همین مبلغه بفروشه، یه ماشین داره 80 میلیون تومان، بعد 100 میلیون هم یه آقا بدهکار شده، میگه من این ماشین رو باید میفروشم به جای او بدهی که دارم، میگه باش. این در حقیقت بیعه، صلح نیست. ثمنش چیه؟ ثمنش مافی الذمه است. یه وقت صلح میکنه، میگه که آقا ما صلح کردیم با تو، یه وقت میگه بیع میکنیم که ثمنش مافی‌الذمه است. فرقش اینه که چون در نص ما تعبیر به صلح داشت، مرحوم سید بحث بیع رو هم مطرح کرده که حالا اگه صلح نبود بیع بود، میگه آقا من این ماشینتو میخرم، ثمنش هم همون بدهی باشه که شما به ما داری. میگه باشه. حالا ماشین قیمتش چقدره؟ ماشین قیمتش 80 میلیونه. ثمنش چیه؟ ثمنش همونی است که در ذمه است. ما در ارتباط با صلح در حقیقت اونی که در قبل گفتیم، بحث هبه رو گفتیم و بحث ابراء رو گفتیم، الان بحث صلح رو داریم میگیم. آره، اون اشاره به این مسئله کردیم، ولی یه تفاوتی با این مسئله داره که مرحوم سید بهش اشاره میکنن، که تفاوتش با مسئله قبل چیه. خب مرحوم سید میفرمان که آقایون گفتن سرره بعضهم، بعضی از فقها تصریح کردن که ضامن به مضمون انه نمیتونه مراجعه کنه مگر به اندازه دین، بیش از دین دیگه نمیتونه مراجعه کنه، مگر به اندازه اون چیزی که پرداخت کرده. میبخشید، به اندازه‌ای که پرداخت کرده میتونه مراجعه کنه، نه به اندازه‌ای که تعهد کرده. ولی خود مرحوم سید نظرشون اینه که نه، با توجه به این که این مسئله خلاف قاعده است، که در قبل هم ایشون گفتن قاعده اقتضایش اینه که به محض زمان مضمون ان بدهکار به ضامن میشه به اندازه دین و تعهد، گفتن قاعده اینه دیگه. سید نظرش این بود، آیه خویی و اینا نظرشون خلاف نظر سید بود، ولی سید گفتن به محض ضامن شدن در حقیقت مضمون ان به مقدار دین و بدهی بدهکار به ضامن میشه. خب حالا شما میخواد بگید که به اندازه ای که این آقا در این مصالحه تخفیف گرفته، این از دین مضمون ان ساقط میشه. ایشون میفهمن دلیلی بر اسقاط این قضیه نیست. خب ایشون میفهمن و هو مشکلون بعد کون الحکم علا خلاف القاعده، این حکم علا خلاف القاعده، چون قاعده اینه که این آقای مضمون ان بدهکار شد به ضامن به اندازه کل دین و بدهی. حالا که بدهکار به ضامن شد، اگر قرار باشه که ما بگیم این بخش از بدهی ساقط میشه، یعنی اون 20 میلیونی که در مصالحه تخفیف گرفته ضامن میشه، این دلیل و موجب میخواد، این خلاف قاعده است. تا به اینجا فرمایش مرحوم سید درست؟ خب ما روایت داشتیم که در روایت تصریح شده بود که نمیشه. روایت رو چند بار تالا خوندیم، حالا یه بار دیگه هم بخونیم. دو سه تا روایت داشتیم که اون دو سه تا روایت تصریح داشت که این اتفاق نمیفته. یکی موثقه عمر ابن یزید بود، یکی ابن بکیر بود، یک باب شیش این بود که ان رجل زمن ان رجل زمانا ثم صالح علیه قال لیس له الا الذي صالح علیه. حضرت فرمودند که حق نداره زامن چیزی بگیره مگر همون اندازه‌ای که مصالحه کرده. خب این که مرحوم سید میفهمن مشکله، با این روایت چه کار میکنن؟ روایت بعدم روایت ابن بکر بود، سمن صالح علا بعض ما صالح علی، که حضرت فرمودن لیس له الا الذي صالح علی. سه تا روایت در باب شیش کتاب الزمان بود. مرحوم سید میفرمایند که ظاهر این روایت اینه که منظور از صلح در روایت رضایت به این است که تو دین رو کمتر از این به من بده، نه اینکه صلح بر امر آخری باشه که نتیجش این باشه. مرحوم سید می‌فرمایند که این روایت، روایت عمر ابن یزید و ابن بکر، میگن اگر شما ضامن شدید مضمون الله اومد نسبت به اصل دین با شما مصالحه کرد، گفت تو 100 میلیون باید به من بدی، اون 100 میلیون رو من با 80 میلیون تومن مصالحه کردم. اگه با 80 میلیون تومن مصالحه کردم، شما بیش از اون 80 میلیون تومن نمیتونید از مضمون ان بدهکار اول بگیرید. ولی اونی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم، اینی که خواستم بگم تفاوت بین مسئله 13 و مسئله 15 به نظر سید اینه، اگر مصالحه بر دین باشه، یعنی بگه من 100 میلیون از تو 80 میلیون میگیرم، این همین موثقه عمر ابن یزیده. ولی الان بحث ما مصالحه بر دین نیست. شما یه ماشینی دارید، شما یه ضامن، این ماشین رو میفروشید به مضمون الله که این ماشین شما 80 میلیون میارزه، به مبلغ 100 میلیون میفروشید. البته 100 میلیون مافزمه، یعنی ماشین 80 میلیونی رو به ازای همون بدهیه برمیداره این آقا، میگه قبول دارم به ازای اون بده. البته خرید و فروشه دیگه، بیعیست که ثمنشونه. پس در حقیقت اون چیزی که از جیب ضامن خارج شده در قبال این بدهی 80 میلیون بوده، یه جنس 80 میلیونی رو داده. اینجا مرحوم سید میگن روایت موثق عمر ابن یزید اینجا رو نمیگیره. اونجا در جایی است که مصالحه بر دین کنید، شما بی کردید با این آقا یا سری یه چیز دیگه ای مصالحه کردید با هم. به خاطر این ایشون میفهمن چون حکم خلاف قاعده است و روایت قدر متعقن داره و معلوم نیست اصلا روایت این مورد رو بگیره، در این مورد مشکوک ما به همون قاعده تمسک میکنیم. قاعده اینه که مضمونون ان بدهکاره به تمام مبلغ دین به ضامن. نه نه نه، ایشون میفهمن که صلح در اونجا یعنی صلح در اصل دین، یعنی اون میگه آقا این 100 میلیون رو من 80 میلیون از تو میگیرم. حالا صلح کرده یا به خاطر زمان، مثلا فرض میکنیم قرار تو 100 میلیون یه ما دیگه بدی، 80 میلیون الان به ما بده ما راضیم. پس این صلح در اصل دینه، نه یک بیعی که نتیجش این بشه. البته مرحوم سید میفرمان که اگر بیع کرد یا صلح کرد ضامن به یه چیزی که بیش از اون دین و تعهد بود، به اندازه دین فقط میتونه به مضمون ان مراجعه کنه. در ازیاد ما معتقدیم که بیشتر نه. چرا؟ چون مضمون ان بیش از اون تعهد و دین بدهکاری نداره به ضامن. در ازیاد روشنه طبق قاعده است، ولی در عقل چون ما گفتیم مضمون ان به اندازه اون بده کاریش بدهی داره به ضامن، باید پرداخت کنه و ضامن هم میتونه مراجعه کنه به کل تعهد و بدهی رو به من بده. خب این فرمایش مرحوم سید بود. آی خویی، آی حکیم و اکثر فقها نظرشون اینه که نه، وقتی که ضامن اقل از اون رو پرداخت کرد، ولو به خاطر یه بیع، ولو به خاطر یه مصالحه، دیگه نمیتونه بیش از این رو از مضمون انه بگیره. آقای خوی میفهمن این قاعده ای که مرحوم سید گفت که ما قبلا گفتیم نه قاعده هم چیزی نیست. پس این که شما گفتید این موضوع چون خلاف قاعده است در نص ما اختصار بر قدر متعقم میکنیم، نه این قاعده که این نیست، چون آقای خوی فرمودن مبنای رجوع ضامن به مضمون ان خسارت، خسارت هم با پرداخت حقو پیدا میکنه، پرداخت هم به مبلغی که صورت گرفته خسارت هست. اگه شما 80 میلیون دادید 80 میلیون خسارت کردید، نمیتونید 100 میلیون بگیرید. خب آقای خویی که فرمودن قاعده حرف سید نیست و این نکته که در روایت اومده اولا مطابق با قاعده است، مخالف با قاعده نیست که شما به قدر متعقن اخذ کنید. پس حرف اول آقای خوی اینه که خب قاعده شما اشتباهی که قبلا هم گفتم. آره هم قاعده. نه آیه سید فرمودن قاعده اینه که شما به محض اینکه ضامن شدید، به محض ضامن شدن در حقیقت مضمونن به شما بدهکار شد، ولی اجماع روایت میگه بعد از ادا. پس چون قاعده اینه که به محض شما بدهکار شدید، بدهکار به چی شدید؟ به بدهکار به کل مبلغ تعهد شدید. همین قاعده ای که سید اینجا اشاره میکنه، آقای خویی هم میفهمن نه این قاعده که بعد. خب حالا اگر مطابق با قاعده از قول روایت دیگه، اینکه شما بگید اخذ به قدر متعقن میکنیم چون خلاف قاعده است، اینم حرف درستی نیست چون مطابق با قاعده است. یک، پس نکنید یک چون مطابق با قاعده است اخذ به قدر متعقن بی‌معناست. نکته دوم، فرض کنیم قاعده هم همین است که شما میگید، ولی روایت اطلاق داره، ما به اطلاق روایت تمسک میکنیم، جایی که ظهور اطلاقی وجود داره ما چرا اخذ به قدر متعقن بکنیم؟ ما میپذیریم که قدر متعقن عبارت است از اونجایی که مصالحه بر نفس دین میکنه، ولی چرا اخذ به قدر متعقن میکنیم؟ خب ما در هر مورد اطلاق قدر متعقنی داریم، ولی ما قرار نیست که در مورد اطلاق قدر متعقن رو اخذ کنیم. میگید چون حکم خلاف قاعده است به قدر متعقن اخذ میکنیم. میگیم خب ظهور اطلاقی حجته، ولو خلاف قاعده است ما به یه حجت تمسک میکنیم. پس نکنید ما برهانی نداریم که هر جا روایت حکمی خلاف قاعده رو گفت هرچند اطلاق داره ما به قدر متعقنش تمسک کنیم، درسته؟ بلکه نه، ما به اطلاقش تمسک میکنیم ولو حکمش خلاف قاعده باشه. قرینه بر چی باشه؟ قرینه بر عدم اطلاق، قرینه یعنی بر تقیید باشه. نه دیگه، خلاف قاعده بودن که قرینه بر تقیید نیست. یعنی بگیم که قرینه است که اطلاق نداره، یا مثلا در مقام بیان نبوده، قرینه بر تقیید نیست، خلاف قاعده بود. خب آی خویی و آی حکیم و دیگران در این قضیه با این سوال مواجهن که روایت فقط مورد صلح رو میگه، مرحوم سید بی رو هم مطرح کرد، پس حرف مرحوم سید اختصاص به صلح نداشت، پس روایت به یک معنا اطلاق نداره. یعنی خب از یک جهت شما گفتید اطلاق داره چون مصالحه چه بر نفس دین باشه چه بر شی آخر باشه، دارید دفاع از سید میکنید. خب حالا ما برمیگردیم به کلام، ولی حالا این اشکال آقای خویی رو بگم، آقای حکیم هم همین اشکال رو مطرح میکنن، دیگران هم مطرح میکنن. به هر حال روایت فقط مورد مصالحه رو میگه، اگر مصالحه کردید به عقل دیگه نمیتونید بیشتر بگیرید، اما اگه بی کردیم چی؟ ما که مصالحه نکردیم، من ضامن ماشین 80 میلیونی مو فروختم که ثمنش همون تعهدی بود که بر ذمه من بود که 100 میلیون بود، درسته؟ گویا ماشین 80 میلیونی مو به 100 میلیون من فروختم. خب اینجا دیگه روایت موثقه عمر ابن یزید نمیگیره دیگه، پس باز هم به صورت کامل شما کلام سید رو نتونستید نفی کنید، فقط شما در اینجا در فرض مصالحه گفتید کلام شما درست نیست، ولی در فرض بی. خب حالا آقای خویی که فهموندن قاعده اختزایش اینه، اگه قاعده سید رو بپذیریم پس حرف سید درسته، اشکالتون میشه مبنایی. آقای حکیم و آقای خویی و بعضی دیگه از فقها میفهمن نه، صلح در اینجا خصوصیت نداره، اینجا از مواردیست که ما احساس میکنیم که صلح هیچ خصوصیتی نداره، بلکه مهم و معیار اون خسارت و ضرر مالی است که ضامن بابت زمان خودش متحمل شده، و لا بیع هم در حکم صلح. اینجا از مواردی است که ما الغاء خصوصیت میکنیم. پس چون صلح خصوصیت نداره و مهم و معیار اینه که خلاصه شما چه میزان خسارتی متحمل شدید، حالا این خسارت در قالب بیع باشه، در قالب صلح باشه، در هر قالبی باشه، حضرت میخوان بفهمن که به اندازه ای که خسارت دیدی میتونی مراجعه کنی. اضافه کنید به این مطلب که روایت سوالش از صلحه. اگه حضرت ابتداءن میفهمودن در فرض صلح، باز میگفتیم چون امام ابتداءن گفتن شاید برای صلح خصوصیت میدیدن، ولی سائل از صلح پرسیده، امام هم خب همونطور جواب دادن، ولی اونی که ما از مجموعه روایت استفاده میکنیم، حضرت میخواستن معیار رجوع مطرح کنن. معیار رجوع ضامن به مضمونان ان اینی که چقدر از مالش پرداخت کرده، همون مقداری که از مالش پرداخت کرده همون مقدار میتونه مراجعه کنه. به خاطر این میگن که فرمایش سید فرمایش تمامی نیست. اما شما میخواستید از سید دفاع کنین که در روایت اومده الا الذی صالح علیه، یعنی اونی که برش صلح کرده که صلح بر اصل دینه. اینو میخواستید بگید. اطلاقی که ما میخوام الغاء خصوصیت نسبت به بی و صلحه، اطلاقی که ما میخوام صلح نسبت به نفس دین یا صلح خارج از دینه. پس الغاء خصوصیت یعنی ما بی کنیم یا صلح کنیم.
الغاء را گرفتیم که از اینم ما رو بی‌نیاز میکنه.
نه بی‌نیاز نمیکنه. اون میگه اگه صلح کردید، اگه صلح کردید، ولی اینکه حالا نتیجه صلح این باشه یا صلح بر نفس دین، خودش به اطلاق است. نه اصلا بحث قبل نیست، یعنی اون با علم و اطلاع از این نه. خب به هر حال اینو اگه قرار باشه تو بازار بفروشه قیمت کارشناس داره دیگه. آره اغراضش دیدی که اون که پول نمیشه بوده این ماشین رو برداریم پوله تا. ولی به هر حال اونی که از جیب ضامن رفته 80 میلیونه.
چون که مثلا جدا داره بدون مضمون ده به کسی ثالثی ماشین 80 میلیونه 100 میلیون بفروشه بعد پولش بیاد بره به ضامن، اونجا
100 میلیون داده. نه دیگه چون 100 میلیون گیرش اومده. الحمدلله.
تو بنده خدا مضمون الله به حال هر واسطه خواسته یا بعد بگیم مفهوم شده توی معامله یا اگه نه قاعده مفهوم شدنش نیستیم یک دلیل داشته که آنه ماشین قیمت بالا پخه میده.
خب ولی از جیب من زامن چقدر رفته؟ اون که مبناش خسارت مثل آقای خویی که مبناشون خسارته، میگه از جیب شما چقدر رفته؟ 80 میلیون رفته. 80 میلیون بده
خارج از این بحث زمان این مضمون الله یا مدیر صد میلیون ازش میخواییم.
خب همچی کار که نکرده، چون میگه الان تو بازار اگه میخواستیم بفروشیم 80 میلیون به شما میدادن.
خب یعنی میگه اگه 80 میلیون بود من نمیتوختم باسته به نتش بستم میگه اون قیمت واقعی نباید در خالتی داشته باشه که بگه خسارت دامن بهش وارد شده یا نباید. اگه توی بگیم باید بگیم ما مدرانده الان مقبول شده چون ماشین 80 میلیون آمده 100 میلیون.
حالا اون ممکنه اغراضی داشته باشه، یعنی وقتی علم داشته باشه داره کمتر میخره دیگه قبل معنا نداره، ولو سرش هم کلا رفته. حالا یه آدم خیلی خوبی پیدا بشه که مثلا یه جنس پایین رو به عقل و سمن از ما بخره. بله خب اگه خسارت مد نظر باشه، یعنی اونی که از جیب ما رفته، آقای خوی میگن چقدر از جیب شما رفته؟ این حرف درسته دیگه؟ یعنی سمنش اون تعهده بوده دیگه، اون تعهده از عهدش برداشته شد. یعنی ماشین رو نمیفروخت. خب
اگه 100 میلیون باشه
اگه خسارت باشه بازم نباید دخل داشته باشه؟ یعنی چی از جیب شما رفته؟ اگه خسارت رو مبنا بگیریم چرا از جیب شما این زامن رفته؟ 80 میلیون دیگه. چی چی؟ 100 میلیون که فروخته ماشین، چند میلیونی رو 100 میلیون فروخته؟ قیمت داره دیگه، هر چیز قیمت داره. مثلا فرض کنید سکه که الان چند تومنه؟ آ چیز 11 میلیون خورده.
12.
به همتون با خبرین. مثلا سکه 12 میلیونی رو 15 میلیون فروخته.
میگم چون میدونسته دین 100 میلیون رو اسخاش میکنه فروخته، ولی اصلا من 80 میلیون نمیتونم. اینو خب میگم چون ارزش شخصی رو لحاظ کنه ارزش مالی رو.
حتی خسارت؟
خسارت هم من اینقدر،
یعنی اصلا اگه من بدهکار نبودم کسی ماشین 80 میلیون 100 میلیون از من نمیخرید.
من ماشین رو خیلی دوست داشتم، حالا چون میدونم 100 میلیون ازم بینم و ساقط میکنه اقدام به فروش میکنه.
ولی 80 میلیون از جیبتون رفته.
100 میلیون میارزه من شخصی.
خب مهم، مهم قیمت مال، قیمت بازار. این که حالا شما میگین ما اندازه یک چی؟ تمام شد. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد.